21 تا 25 آگوست امسال کنفرانس جهانی روباتیک یا World Robot Conference توی پکن چین برگزار شد. انواع کمپانی مشهور و گمنام ربات‌های خودشون رو به نمایش گذاشتن. از ربات‌های بسیار شبیه به انسان ایکس ربات تا ربات‌هایی برای آینده خط تولید خودروها مثل اپتیموس و ربات‌های انسان نمای خدماتی مثل کواوو. تعداد کمپانی‌ها و ویژگی‌های ربات‌هاشون اینقدر وسیع و زیاده که از حوصله این اپیزود خارجه. اما دو نکته توجه منو خیلی جلب کرد. یکی رشد چشمگیر کمپانی‌های چینی که واقعاً میشه اونها رو سرآمد فعلی رباتیک توی جهان دونست و دومی هم تعداد بالای کمپانی‌هایی که روی طراحی و تولید ربات‌های انسان‌نما متمرکز بودن. جدا از این کنفرانس، توی یکی دو سال اخیر همیشه خبری در مورد توسعه ربات‌های انسان‌نما و یا ورود کمپانی جدید به این حوزه به گوش رسیده. همین فکرها منو به سمت ساخت اپیزودی در مورد ربات‌های انسان‌نما سوق داد. توی این اپیزود قراره به طور مفصل با جنبه‌های مثبت و منفی ربات‌های انسان‌نما، دلایل نیاز و یا عدم نیاز ما به اونها و مسیر آینده پیش رو صحبت کنم. سوال مهمی که قراره در طول این اپیزود بهش بپردازم اینه که آیا ما به ربات‌های انسان‌نما نیاز داریم؟ اگر آره و یا نه به چه دلیل؟ من پویان اسخریان هستم و خیلی خوشحالم که دوباره فرصتی دست داد تا چند دقیقه رو با اپیزود جدید از پادکست روباتیک مهمون شما باشم. این اپیزود 25 هستش که در مهر ماه 1403 ضبط میشه. ماهی که شروعش با فاجعه انسانی معدن طبس همراه بود و از ته قلبم آرزو میکنم که سایه مرگ، غم و البته بی‌تدبیری از سر ایران کم بشه. خب بگذاریم. در کنار این اپیزود میتونید قسمت 4 که مرتبط با ربات انسان نمای اطلس از کمپانی بوستون داینامیکس بود رو گوش بدید. همچنین تا یادم نرفته بگم که در کنار این پادکست و به صورت هفتگی من ویدیوهای وایرال شده روباتیک رو مرور میکنم که میتونید از کانال یوتیوب من تماشا کنید و همچنین منابع این قسمت و مطالب مکمل اضافی هم از طریق کانال تلگرام پادکست قابل دسترسی هستند. تمام لینک کانال پادکست، کانال یوتیوب توی کپشن موجوده. و در انتها اینکه شما مخاطب عزیزم میتونی همراه من باشی تا با همین پادکست رو به طور مداوم و با کیفیت بهتر ادامه بدیم. ساده ترین قدم اشتراک گذاری اپیزودها با دایره دوستان اطرافیانه، چون کمک بزرگی میکنه تا پادکست بیشتر شنیده بشه. پیشاپیش ممنونم. خب نکته دیگه نمونده، بریم که اپیزود رو با انرژی شروع کنیم. برای قرن‌ها تخیل نیروی محرک خلاقیت بود. این امر به ویژه در مورد ربات‌های انسان‌نما هم صادقه که منشأ اونها به اساطیر یونان باستان برمی‌گرده و تلاش برای طراحی ماشین‌های مصنوعی شبیه به انسان در طول قرن‌ها هرگز متوقف نشده. اخیراً با پیشرفت تکنولوژی و کاهش هزینه‌های تولید، بیشتر از هر زمان دیگه شاهد تولید انبوه ربات‌های انسان‌نما هستیم. ربات‌های انسان‌نما واسه این به وجود اومدن که با انسان‌ها تعاملی طبیعی‌تر داشته باشن. به واقع در دوران مدرن، پیشرفت‌های تکنولوژیکی که مهندسان به دست آوردن به اونها قدرت داده تا خلاقیت‌های بهترین رویاپردازان و نویسندگان علمی تخیلی رو زنده کنن. شاخه روباتیک انسان نما یا هیومانوید روباتیکس یکی از شاخه های مهم روباتیک بایومیمتیکه و نه تنها با رشته علوم مهندسی بلکه عمیقا با حوزه های اجتماعی، قانونی، فلسفی و اخلاق هم مرتبطه. به طور رسمی برای اولین بار در سال 1937 میلادی از ربات انسان نمایی به نام الکترو رونمایی شد که توسط شرکت وستینگ هاوس الکتریک ساخته شده بود. اون ربات فقط میتونست دست‌ها و سرش رو حرکت بده، روی یک چرخ حرکت کنه و گفتار از پیش ثبت شده رو پخش کنه. همچنین ربات الکترو از چشم‌های فوتوالکتریک تشکیل شده بود و میتونست نور قرمز و سبز رو تشخیص بده. نزدیک به 90 سال از اون روزها میگذره، اما شاهد پیشرفت‌های روز افسون توی حوزه رباتیک هوش مصنوعی هستیم. در حال حاضر ربات‌های انسان‌نما برای اهداف مختلفی از کار توی خطوط تولید کارخانه‌ها تا راندن تراک، هل دادن، بلند کردن یا حرکت اجسام سنگین مختلف، باز کردن و بستن درها و ارائه انواع سرویس‌ها به انسان ساخته میشن. اولین جذابیت برای ما انسان‌ها داشتن ربات‌های شبیه به خودمون هستش که بشه به صورت طبیعی‌تری باهاشون تعامل کرد. علاوه بر این، ربات‌های انسان‌نما میتونن یه پلتفرم تحقیقاتی برای مطالعه نه تنها علم رباتیک بلکه علوم انسانی هم باشن. این قضیه به ویژه در مورد علوم اعصاب صادقه، جایی که مدل‌های مغز انسان رو میشه روی ربات‌های انسان‌نما پیاده‌سازی کرد. پیش از اینکه مفصل‌تر به ربات‌های انسان‌نما بپردازیم، خوبه یه تعریف استانداردی از اونا داشته باشیم. ربات‌های انسان‌نما در واقع ماشین‌های پیشرفته‌ای هستند که میتونن اعمال، استدلال‌ها و کارهای انسان‌ها رو شبیه‌سازی کنن. این مدل از ربات‌ها ترکیبی از فناوری‌های مثل هوش مصنوعی، بیومکانیک، یادگیری ماشین، سنسورهای مختلف، توسعه شناختی و مطالعات رفتاری رو به نمایش می‌ذارن. ربات‌های انسان‌نما همونطور که از اسمشون مشخصه برای تقلید از انسان‌ها و شبیه به انسان ساخته شدن و با جهانی که ما در اون هستیم هم هماهنگن. اینو طراحی در ربات‌های انسان‌نما برای اینه که ربات‌ها با محیط اطراف یکپارچه بشن و وقتی یه ربات شبیه انسانه ممکنه بیشتر از سایر انواع ربات‌ها در اجتماع مورد پذیرش و مقبولیت قرار بگیره. ویژگی‌های عمومی یه ربات انسان‌نما رو میشه بر اساس مفروضاتی که در ادامه بیان میشه استخراج کرد. ربات‌های انسان‌نما طراحی شدن تا به طور مستقل در محیط‌های مختلف کار کنند. طیف وسیعی از وظایف فیزیکی رو انجام بدن. با انسان‌ها ارتباط برقرار کنند. تماس فیزیکی با انسان‌ها داشته باشن بدون اینکه اونها رو به خطر بیاندازن. قابلیت کار با ابزارها و اشیای طراحی شده برای انسان رو داشته باشن. از دیدگاه طراحی این مفروضات حاکی از ظاهری شبیه به انسان داره. یعنی نیم‌تنه، سر، دو پا و دو بازو با دست‌های چنگشتی. از نقطه نظر کنترل این مفروضات به ساختار کنترلی و سیستم سنسورینگ به هم پیوسته و زنجیروار دلالت داره تا ادراک و شناخت یعنی پرسپشن اند کاگنیشن، برنامه‌ریزی وظایف برای تاسک پلنینگ، برنامه‌ریزی مسیر حرکت، کنترل راه رفتن یا واکینگ کنترل، برنامه‌ریزی حرکات دست و بدن و اعمال نیروهای مورد نیاز رو محقق کنند. عملکردهای سطح بالا یعنی ادراک، شناخت، یادگیری و برنامه‌ریزی وظایف حرکت با پیشرفت‌های حوزه هوش مصنوعی ارتباط نزدیکی دارند. توسعه ربات‌های انسان‌نما به سرعت در حال رشده و محرک این رشد هم پیشرفت‌های تکنولوژی، کنجکاوی علمی و کاربردهای عملی هستند. اما چرا یه سری از شرکت‌ها اینقدر روی طراحی و تولید ربات‌های انسان‌نما تمرکز دارن؟ در این بخش می‌خوام دلایل ترند شدن این ربات‌ها رو بهتون بگم. دسته اول این دلایل پیشرفت‌های تکنولوژیکی هستن. اولی هوش مصنوعی. پیشرفت سری در هوش مصنوعی، مخصوصاً یادگیری ماشین و پردازش زبان طبیعی، امکان ایجاد یه سری ربات رو به وجود آورده که به روش‌های طبیعی و خیلی هوشمندانه با انسان تعامل داشته باشن. دومی رباتیک. پیشرفت‌هایی که در فناوری رباتیک رخ داده، امکان تولید ربات‌هایی رو به وجود آورده که میتونن وظایف پیچیده‌ای رو انجام بدن و توی حرکت کردن مهارت بالاتری داشته باشن. از جمله این پیشرفت‌ها در حوزه رباتیک میتونم به پیشرفت در سنسورها، محرک‌ها و سیستم‌های کنترل اشاره کنم. دلیل سومم مربوط به علم مواد. در دسترس بودن مواد جدید مثل موادی که وزن کمی دارن و با دوامن، امکان ساخت ربات‌هایی رو فراهم کرده که با کارایی و توان بالاتری کار کنن. دسته دوم از دلایل از کنجکاوی علمی نشأت می‌گیرند. مطالعه روی ربات‌های انسان‌نما می‌تونه باعث دستیابی به درک بالاتر از رفتار و تعاملات اجتماعی انسان و در کل شناخت بهتری از انسان بشه. دومین مورد هم مربوط به توسعه دادن مرزهای تکنولوژی هستش. توسعه ربات‌های انسان‌نما رو میشه یک چالشی هیجان انگیز دونست که می‌تونه مرزهای فناوری رو جابجا کنه. و در نهایت دسته سوم شامل کاربردهای عملی میشه. ربات‌های انسان‌نما میتونن به بیماران کمک کنن و این مدلی یه سری از کارها رو متحول می‌کنن، مثلا انجام عمل جراحی، تحقیقات پزشکی، مراقبت بهداشتی و غیره. همچنین از این ربات‌ها میشه برای خودکارسازی وظایف در حوزه تولید هم استفاده کرد. خب طبیعتاً کارهای بهره‌وری کلی افزایش پیدا می‌کنه. به علاوه این ربات‌ها رو میشه در محیط‌های مثل خرده‌فروشی‌ها، هتل‌ها و سایر مکان‌هایی که به ارتباط رو در رو با مشتری نیاز دارن قرار داد تا با ارائه اطلاعات و کمک کردن مشتری‌ها وظیفه‌شون رو انجام بدن. نهایتاً از این ربات‌ها میشه در خونه‌ها برای انجام کارهای مثل پخت و پز و تمیزکاری هم استفاده کرد و حتی میتونن همنشین انسان‌ها هم باشن. در کنار عواملی که باعث گرایش به تولید ربات‌های انسان‌نما شده، خوب مروری روی مزیت‌هایی که به همراه دارن هم داشته باشیم. همپوشانی منطقی بین مزیت‌ها و دلایل ترند شدن وجود داره. اولین مورد از مزایا تطبیق پذیریه. از این ربات‌ها میشه برای طیف گسترده‌ای از کارها استفاده کرد و میشه اونها رو با محیط‌های مختلف هماهنگ کرد. همچنین ربات‌های انسان‌نما میتونن با آدما به شکل طبیعی‌تری تعامل داشته باشن و ارتباط برقرار کنن و همکاری و نحوه ارتباط‌گیری در اونا بهبود پیدا کرده. مورد بعدی توانایی‌های فیزیکیه. این ربات‌ها رو میشه به اندام‌ها و دست‌های شبیه انسان مجهز کرد که بهشون این امکان رو میده که کارهایی انجام بدن که به دقت و مهارت بالایی نیاز داره. برای مثال میتونن اشیای ظریف رو حرکت بدن، راه برن، از پلا بالا برن و حتی در کارهای خطرناک به انسان کمک کنن. یکی از مواردی که شاید برای شما مثلا جالب تر باشه این قابلیت ارتباط عاطفی با انسان هاست. این دسته از ربات ها پتانسیل ایجاد ارتباط عاطفی با انسان ها رو دارن و میتونن آدما رو همراهی و حمایت کنن. طراحی انسان مانند این دسته از ربات ها میتونه باعث بشه که در فضاهای عمومی و محیط های کاری بیشتر پذیرفته بشن، چون که مردم با ربات ها انسان نما بیشتر از سایر انواع ربات ها احساس راحتی میکنن. به طور کلی از اونجایی که ربات‌های انسان‌نما ساخته شدن تا در محیط‌هایی کار کنن که برای انسان طراحی شده، معنیش اینه که میتونن از ابزارهایی که واسه انسان ساخته شده هم استفاده کنن. در فضاهای مخصوص آدم‌ها مثل خونه‌ها و دفاتر راه برن و وظایف مخصوص انسان‌ها رو انجام بدن. مثل تمام ربات‌های دیگه، یکی از مزایای این ربات‌ها جبران کمبود نیروی کاره. با افزایش سن جمعیت جهان و کم شدن نیروی کار توی بخش‌های مثل مراقبت و خدمات، ربات‌ها انسان‌نما میتونن مشغول انجام یه سری از وظایف مثل کمک به افراد مسن یا به عنوان نیروی کار انسانی باشن. در آخر هم یکی دیگه از مزیت‌های ربات انسان‌نما رو میشه به یکی از دلایل ترند شدنش هم مربوط دونست. از ربات انسان نما میشه به عنوان پلتفرمی واسه آزمایش و بهبود تکنولوژی های مثل هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و سنسورینگ استفاده کرد. این قضیه باعث میشه پیشرفت های گسترده تری توی زمینه فناوری صورت بگیره که خب بخش های مختلفی ازش سود میبرن. طبیعتاً مثل هر پدیده دیگه یه سری معایب یا چالش‌هایی هم در مورد این نوع از ربات‌ها وجود داره. البته این نکته نباید فراموش بشه که این مشکلات دائمی نیستن و ممکنه در طی زمان حل بشن. خیلی از محققان و شرکت‌ها تلاش می‌کنن که بر این موانع غلبه کنن و به پتانسیل کامل این فناوری‌ها دست پیدا کنن. اولین چالش هزینه است. در طراحی و تولید ربات‌ها انسان نما از سیستم‌ها و اجزای پیچیده استفاده میشه و این موضوع می‌تونه منجر به بالا رفتن قیمت اونا بشه. حداقل تا چند سال آینده نباید انتظار ربات‌های انسان نمای ارزون و همه‌گیر رو داشته باشیم. چالش بعدی مرتبط با قابلیت اطمینانه. این دسته از ربات‌ها حرکات و رفتار انسان مانندی دارند و در این راه چالش‌هایی هم برخورد می‌کنند. برای همین ممکنه نسبت به سایر انواع ربات‌ها کمتر قابل اعتماد باشند و یا نگرانی‌هایی در مورد ایمنی اونا وجود داشته باشه. عدم قابلیت اطمینان رو میشه به نگرانی‌های اخلاقی هم مرتبط دونست. توسعه ربات‌ها انسان‌نما باعث ایجاد سوالات اخلاقی میشه. برای مثال تأثیر بالقوه‌ای که اونا روی جامعه، اشتغال و حریم خصوصی افراد دارن. دو چالش آخر اگرچه خیلی به چشم میان اما مهمن. یکی از اونا مصرف انرژی بالای اینو از ربات‌ها و دومی هم محدود بودن قابلیت‌ها و تخصص اوناست. ربات‌های انسان نما مخصوصا اون مدلایی که پا دارن راه میرن نیازمند مهارت بالایی و انرژی زیادی مصرف میکنن. این موضوع باعث میشه که اونها در مقایسه با ربات‌های ساده‌تری که برای انجام کارهای خاص تولید شدن کارایی پایین‌تری به نسبت اون پیچیدگی و انرژی مصرفیشون داشته باشن. همچنین درسته که گفته میشه از ربات‌های انسان نما برای کارهای زیادی قرار استفاده بشه، اما در حال حاضر کارهای اونا توی امور تخصصی از خیلی از ربات‌ها پایین‌تره و نمیتونن برای خیلی از وظایف عملکرد خیلی مناسبی داشته باشن. آقای براد پورتر، مؤسس کمپانی کلابریتیو روباتیکس، معتقده که سه مشکل اساسی بر سر راه ربات‌ها انسان نما وجود داره. مورد اول، هوش مصنوعی مورد نیاز هنوز موجود نیست. در اصل سیستم‌های کنترلی که قابلیت تعمیم یا اصطلاحاً جنرالایز بودن برای انواع محیط‌های تولید رو فراهم می‌کنن فعلاً تحت اختیار ما نیستن. مورد دوم، وقتی که هوش مصنوعی مناسب رو نداریم، اینکه روی سخت افزار سرمایه گذاری کنیم گزینه مناسبی نیست و باعث افزایش هزینه‌های تولید ربات‌ها انسان نما میشه. و در نهایت مورد سوم، تقلید از انسان برای اینکه شبیه به انسان به نظر بیای رویکرد درستی نیست. ربات‌ها انسان نما از نظر طراحی راه حل مناسبی برای کارهای تولیدی نیستن. منظور ایشون از مورد اول که هنوز هوش مصنوعی لازم رو نداریم اشاره به این حقیقت داره که خیلی از متدهای معروف فقط در حالت آزمایشگاهی خوبن و هنوز مدل‌های کنترلی کلاسیک خیلی خوب و طولانی مدت جواب میدن. از طرفی حتی اگر فرض کنیم که روش ماشین لرنینگی خوب باشه، باز هم توی مسئله تعمیم یا جنرالایز کردن مشکل داریم. مثلا وقتی ربات میتونه نوع خاصی از درب رو باز کنه، خیلی مشکل بشه ربات رو برای انواع دستگیری درب آموزش داد تا اونا رو به راحتی باز کنه. در رابطه با مشکل دوم، حقیقتی وجود داره که بخش سخت افزار خیلی گرونه و وقتی سیستم پیچیده تر میشه این هزینه ها هم افزایش پیدا میکنه. بدون اتکا به مدل های یادگیری ماشین آسون نیست که بشه سرمایه گذاری زیادی روی بخش سخت افزار و مکانیک ربات ها کرد. در نهایت چالش سوم از نگاه ایشون اشاره به این امر داره که ربات‌های انسان نما برای خیلی از کارها مناسب نیستن. عقیده ایشون که به شخص خیلی نظر مشابه دارم اینه که ربات‌های دارای چرخ و یا موبایل ربات‌ها هنوز هم بهترین گزینه برای کارهای خدماتی و کارخونه‌هاند. مثال جالبی میزنه و ایشون میگه که انسان‌ها نزدیک به 5000 سال از اسب و قاطر برای جابجایی بار مسافرت استفاده می‌کردن و زمانی همه چی متحول شد که ماشین‌های با چرخ‌های مدور به وجود اومدن. احتمالاً عقیده ساخت ربات‌های دوپا مشابه انسان بهترین ایده نیست و نخواهد بود. یکی از سوالاتی که ممکنه برای یه فرد علاقه‌مند به روباتیک وجود داشته باشه اینه که چه تفاوت‌هایی بین ربات‌های انسان‌نما و ربات‌های متحرک چرخدار یا موبایل ربات وجود داره. بیاید یه مقایسه کلی از این دو دست از ربات‌ها داشته باشیم. همونطور که در ابتدای این اپیزود اشاره شد، ربات‌های انسان‌نما طوری طراحی شدن که ظاهر و عملکردشون شبیه انسان باشه. این ربات‌ها معمولاً یک سر، دو دست و دو پا دارن که بهشون اجازه میده با محیط اطراف مشابه با انسان‌ها تعامل داشته باشن. از سمت دیگه ربات‌های متحرک برای حرکت در محیطشون طراحی شدن و میتونن شکل‌های مختلفی از چرخدار ساده تا ربات‌های پیچیده‌تر داشته باشن. اونا ممکنه ظاهرشون شبیه ربات‌های انسان‌نما نباشه و اغلب بازوهای مجهز هستن که بتونن اشیاء رو جابجا کنن. یه دسته پرکاربرد از ربات‌های متحرک، ربات‌های مجهز به بازو تحت عنوان موبایل مانیپولیترز هستن. این ربات‌ها ترکیبی از متحرک بودن با چرخ و بازوی رباتیک رو برای هم و جابجایی اجسام دارن. خب حالا که مروری روی تعریف ربات‌ها داشتیم، بیا تا تفاوت‌های کلیدی بین اونها رو بررسی کنیم. اولین مورد و واضح‌ترین تفاوت طراحی اوناست و با توجه به تعریف میشه این قضیه رو متوجه شد. دومین مورد پیچیدگیه. ربات‌های انسان‌نما به خاطر ساختار انسان مانندی که دارن معمولاً پیچیده تر از ربات‌های متحرکن. طراحی ربات‌های انسان‌نما دشواره چون که باید مثل انسان روی دو پا راه برن و خب برای این کار نیاز به تعادل و مهارت دارن. حالا واسه اینکه حرکاتشون مثل انسان باشه به الگوریتم‌های کنترلی پیشرفته، دقت بالا در حرکت مفاصل و پردازش بیدرنگ داده‌های حسی برای برقراری تعادل و حرکت نیاز دارن. این پیچیدگی میتونه باعث دشوار کردن طراحی، ساخت و کنترل کردن اونها هم بشه. به طور متضاد، طراحی و کنترل ربات‌های متحرک مخصوصا وقتی از چرخ برای حرکت استفاده می‌کنن ساده‌تره. همچنین حرکتشون نسبت به انواع انسان‌نما پایدارتر و کارآمدتره. پس نیازی نیست تعادلشون کنترل بشه و پیچیدگی مکانیکی در این دسته از ربات‌ها کمتره. ربات‌های متحرک با استفاده از تکنیک‌های خودشون دقت بالایی در حرکت و تعامل با اشیا دارن. همینطور بهره‌وری انرژی بالاتری دارن و میتونن محمول‌های سنگین‌تری رو حمل کنن چون که پلتفرم‌های چرخدار کلاً پایدارترن. سومین مورد تعادل و ثبات. ربات‌های انسان‌نما در حفظ تعادل و ثبات مخصوصاً موقع اجرای وظایفی که نیازمند حرکت پیچیده‌اند با چالش‌های خاصی روبرو‌اند. اونا نیاز دارن که مرتب وضعیت تعادل خودشون رو تنظیم کنن مخصوصاً وقتی روی زمین‌های ناهموار راه می‌رن یا اجسام سنگین رو حمل می‌کنن. همچنین در محیط‌هایی که لازمه با دقت حرکت کنن ممکنه با چالش مواجه بشن. همونطور که اشاره شد ربات‌های متحرک ذاتاً پایدارن و به خاطر طراحیشون و چرخ‌هاشون این امکان براشون وجود داره که نرم‌تر و کارآمدتر حرکت کنن. حرکاتشون هم سریع‌تر و روان‌تره. این ربات‌ها به راحتی میتونن مسافت‌های طولانی‌تری رو طی کنن و برای کارهای لاجستیک و اتوماسیون انبار ایده‌آلن. از لحاظ مهارت هم متفاوتن. دست‌ها و بازوهای ربات‌های انسان‌نما اغلب توانمندتر از ربات‌های متحرکه که قابلیت جابجایی اشیاء رو دارن. این موضوع باعث میشه ربات‌های انسان‌نما انتخاب مناسب‌تری برای انجام کارهایی که به مهارت‌های حرکتی ظریف نیاز داره باشن. هزینه یکی دیگه از تفاوت‌های فعلی اونا محسوب میشه. توسعه و تولید ربات‌های انسان‌نما به خاطر پیچیدگی مکانیکی، هوش مصنوعی پیشرفته و سیستم‌های سنسوری مورد نیاز برای حرکت تعادل هزینه بالایی داره. حداقل تا امسال یعنی سال 2024 که اینطور بوده. از لحاظ کاربرد هم حداقل جایی که الان هستیم با هم متفاوتن. ربات‌های انسان‌نما معمولاً برای کارهای استفاده میشن که به ارتباط نزدیک با انسان نیاز دارن، مثل خدمات مشتری، مراقبت از انسان و کارهایی که ممکنه خطرناک باشن مثل عملیات نجات. وقتی این دسته از ربات‌ها قراره توی محیطی کار کنن که مخصوص انسان طراحی شده، شکل ظاهریشون خیلی مهمه، مثلا در خونه‌ها، بیمارستان‌ها یا ادارات. در کل هر جایی که ظاهر انسان مانندشون کمک می‌کنه تا ارتباط بهتری با آدم‌ها داشته باشن و اعتمادشون رو جلب کنن. ربات‌های متحرک بیشتر توی صنایع مثل تولید، تدارکات، مراقبت‌های بهداشتی و تحقیقاتی استفاده میشن. ربات‌های متحرک توی یه سری از کارها مثل گذاشتن محصولات توی خط تولید، ناوبری و حمل مواد سرآمدن. این ربات‌ها همچنین در انجام کارهای تکراری مثل مرتب کردن انبار خوب عمل می‌کنن و خیلی راحت می‌تونن برای عملیات‌های بزرگتر مورد استفاده قرار بگیرن. به طور کلی ربات‌های متحرک قابلیت جابجایی اشیا رو دارن، راه حلی ساده و عملی برای خیلی از وظایف ارائه میدن. اما در مقابل ربات‌های انسان‌نما این پتانسیل رو دارن که ارتباط انسان و ربات رو متحول کنن و فرصت‌های جدیدی رو در زمینه‌هایی مثل مراقبت‌های بهداشتی، تولید و کمک‌های شخصی ایجاد کنن. خب تا اینجا با ربات‌های انسان نما مزایا و معایب و تفاوت‌هاشون با ربات‌های متحرک آشنا شدیم. با این حال چند تا سوال بنیادی هنوز وجود داره. اول اینکه وقتی رباتی داریم که ظاهر شبیه انسانه اما آگاهی و هوش انسان رو نداره، آیا این قضیه گول زننده نیست؟ و اینکه به طور کلی چرا ربات‌های انسان نما آینده دنیای رباتیک در نظر گرفته میشن؟ خب پاسخ به این سوال‌ها پیچیده است. هیچ تئوری مشخصی وجود نداره که بشه با توجه به اون در مورد ماهیت آگاهی انسان و حیوان یا معیارهایی که یه ماشین باید داشته بشه تا به اندازه یه انسان آگاه و دانا در نظر گرفته بشه اتکا کنیم. هوش در کل پدیده چندبعدیه. تکنولوژی‌هایی مثل آلفا زیرو، الکسا یا نرم افزار تجزیه و تحلیل ژنومیک هوش مصنوعی از برخی جهات خیلی باهوش‌تر از انسانن، هرچند که در جنبه‌های خاصی به شدت کمبود دارن، مثلا درک خودشون و توانایی تعمیم آموخته‌ها به شرایط جدید. همینطور که تحقیقات به سمت سوی هوش فراانسانی یا AGI میره، ممکنه مرز و معیار مشخصی تعیین نشه که معنای هوش شبیه به انسان رو برای ما تعریف کنه. اگه به یه ربات شکل و ظاهر آدما رو بدیم، مخصوصا چهره‌ای که احساساتش رو بیان میکنه و واکنش نشون میده، باعث میشه که آدما جوری با این ربات ارتباط برقرار کنن که انگار راستی راستی احساسات انسانی داره. بعضی وقتا این موضوع میتونه آسیب‌زا بشه و مهمه که به آدما دقیقاً گفته بشه که با چه نوع سیستمی سر و کار دارن. با این حال این ارتباطی که انسان با این مدل ربات احساس میکنه بیشتر یه مزیت تا یه باگ. هیچ کس نمیخواد ببینه روابط انسان با ربات جایگزین روابط انسان با انسان بشه، اما در حقیقت این مشکلی نیست که ما بخوایم باهاش مواجه بشیم. مثلا شرکت مکدونالد یه شرکت هوش مصنوعی رو خریده و کیوسک‌های لمسی و سیستم‌های صوتی خودکار رو جایگزین انسان‌ها کرده تا هزینه‌هاش کاهش پیدا کنه. خب پس اگه قرار آدم‌ها با این ربات‌ها بیزینس کنن، چرا این کار با ربات‌های انجام نشه که میتونن با مردم ارتباط اجتماعی و عاطفی معنادار ایجاد کنن؟ وقتی بحث ربات انسان نما باشه، زندگیمون احتمالاً غنی‌تر از وقتی میشه که با یک مش دستگاه بیچاره طرفیم. تازه این ربات‌ها این پتانسیل رو هم دارن که راه رو به سمت آینده بهتر هموار کنن، جایی که انسان، ربات و هوش مصنوعی خیلی صمیمی با هم تعامل کنن و کمک حال هم دیگه باشن. هوش مصنوعی امروزی به سمت AGI میره و سوال اینجاست که هوش فراانسانی یا AGI چطور فرهنگ و ارزش‌های انسانی رو درک می‌کنه؟ خیلی کم پیش میاد که سوال‌های اخلاقی مهم با پاسخ‌های واضح و مشخصی همراه باشن. مثلا وقتی که یه ربات نظامی تصمیم می‌گیره چه کسی رو بکشه، یا هوش مصنوعی مسئول وام توی بانک تصمیم می‌گیره به چه شخصی وام بده. در مقابل بیشتر تصمیمات اخلاقی زندگی واقعی ما ماهیت مبهمی دارن و برای پاسخ به اونها نیاز به تجربه مراجعه کنیم. بهترین راه برای این که هوش مصنوعی فرهنگ انسان رو درک کنه، روشی که بچه‌ها با مشارکت در زندگی انسان به کار می‌گیرن. البته معماری ذهن هوش مصنوعی هم مهمه. در اصل باید بتونه افکار رو تولید کنه و به همون اندازه به ارزش‌های انسانی هم توجه کنه. اما اگه هوش مصنوعی تجربه خوبی نداشته باشه، بهترین معماری شناختی هم کمکی نخواهد کرد. بنابراین پاسخ نهایی به این سوال که چرا به ربات‌های انسان‌نما نیاز داریم فقط این نیست که انسان‌ها توی جامعه میخوانش یا از ربات بدون چهره توی خیلی از مسائل عاطفی بهترن، بلکه اونا بهترین راه هم برای پر کردن ذهن AGI آینده با فرهنگ و ارزش‌های انسانی هم محسوب میشن. از طرفی توی مقاله دیگه میخوندم که فقط ربات‌های انسان‌نما هستن که میتونن توی جامعه‌ای که واسه انسان ساخته شده کار کنن. کمپانی فیگر قراره با یه مدل نسبتاً ساده شروع کنه، مثلا ربات انباردار، اما قصد داره توی آینده ربات‌های تولید کنه که به صورت مالتی تاسکن، در جهانی که نرخ تولد کاهش پیدا کرده، وظایف انسان‌ها رو به انجام برسونن. مدیر عامل کمپانی فیگر ای آی میگه که آدمای زیادی واسه انجام کارها توی دسترس نیستن، پس بازار گسترده‌ای دیده میشه. اگه بتونیم ربات‌ها انسان نما رو به کارهایی واداریم که انسان ها نمیخوان انجام بدن چون تعدادشون کمه، میتونیم میلیون ها یا میلیارد ها ربات انسان نما بفروشیم. مقاله از آقای دکتر دیوید هانسون، مدیرعامل شرکت هانسون روباتیکس که سالهاست توی ساخت ربات انسان‌نما پیشگامه میخوندم که چرا ما به چنین مدلی نیاز داریم. به عقیده ایشون یکی از مهمترین فواید ربات‌های انسان‌نما اینه که میتونیم ویژگی‌ها، مشخصات و حتی احساسات انسانی رو به مرور بهشون ببخشیم. نکته دیگه که بهش اشاره شد اینه که این فناوری‌های ربات‌ها مرزهای زیست‌شناسی، علوم شناختی و مهندسی رو میتونه جابجا کنه. همچنین آقای هانسون معتقده که این ربات‌های مشابه انسان بهترین همراه برای سالمندان، کودکان اوتیسم و افراد بیمار محسوب میشن. هر ساله ربات‌های انسان‌نمای بیشتری دارن معرفی میشن و تأثیر مثبتی روی صنایع مختلف دارن، اما هنوز هم استفاده از اونا محدوده که یکی از دلایل مهمش همونجوری که اشاره شد هزینه است. اما این صنعت رو به رشده و تقاضای بالایی که به وجود خواهد اومد باعث میشه ربات‌ها انسان‌نمای پیشرفته با توانایی‌های بالاتر هوش مصنوعی و ویژگی‌هایی که شبیه انسان هستن تولید بشن که میتونن وظایف بیشتر و پیچیده‌تری رو به عهده بگیرن. با توجه به سرمایه‌گذاری که اخیراً انجام شده، ممکنه سر و کله ربات‌های انسان‌نمای پیشرفته زودتر از موعد پیدا بشه. البته نباید فراموش کنیم قبل از اینکه شرکت‌ها بتونن ربات‌های انسان‌نمای خودشون رو کاملاً وارد بازار کنن، نیاز یه سری برنامه آزمایشی انجام بشه تا توانایی‌های اونها برای کار ایمن و همکاری در کنار انسان‌ها توی کارخونه‌ها، انبارها و مکان‌های دیگه مورد سنجش قرار بگیره. مشخص نیست که ربات‌ها انسان‌نما به چه میزان میتونن با جامعه سازگار بشن و آدما چقدر کمک اون‌ها رو میپذیرن. در هر صورت ربات‌ها انسان‌نما میتونن تأثیر فوق‌العاده‌ای داشته باشن و در مورد فرصت‌ها و مزایای اون‌ها هم مفصل بحث کردیم. میخوام توی این بخش مرور کلی روی چند مورد از ربات‌ها انسان‌نما مشهور داشته باشیم. طبیعتاً به خاطر محدودیت‌های زمانی و همچنین صوتی بودن این محتوا، امکان بررسی تمام ربات‌ها انسان‌نمای فعلی وجود نداره. اگه دوست دارید از مدل‌های مختلف ربات‌ها انسان‌نما بیشتر بدونید، فایل PDF توی کانال تلگرام پادکست قرار میدم که توی اون معرفی کوتاهی از ربات‌ها انسان‌نما و تصویرشون وجود داره. خب به ادامه بحثمون بپردازیم. به طور کلی یه سری کمپانی برجسته در زمینه ربات‌های انسان‌نما فعالیت می‌کنن، مثل باستن داینامیکس، تسلا، تویوتا یا استارتاپ‌های مثل اجیلیتی روباتیکس، فیگر ای آی و از این دست کمپانی‌ها. و خب هر شرکت هم روی کاربرد خاص و طیفی از عملکردهای ربات‌های انسان‌نما متمرکزه. برای مثال میتونم به ربات دیجیت اشاره کنم که اولین ربات انسان‌نماییه که برای انجام وظایف و کارهای انبار ساخته شده و کمپانی آمازون از مشتریان جدیش محسوب میشه. این ربات دوپا رو شرکت اجیلیتی روباتیک ساخته که کالای مختلف رو هم و جابجا میکنه. این ربات در حال حاضر به صورت آزمایشی در انبارهای آمازون داره کار میکنه و وظیفش هم انجام کارهای تکراری خطرناک مثل جابجا کردن وسایل سنگینه. همچنین کمپانی روباتیکی مشهور فیگر و اوپن ای آی شراکتی رو با هم آغاز کردند که سرمایه‌گذارانی مثل جف بیزوس ازش حمایت می‌کنند. بر اساس این قرارداد اوپن ای آی احتمالاً قرار مدل‌های زبانی جی پی تی خودش رو با نیازهای ربات‌های فیگر تطبیق بده. و کمپانی مشهور یعنی این ویدیا هم برنامه‌هایی رو برای پروژه GR00T آشکار کرده که هدف این برنامه توسعه مدل پایه‌ای همه‌منظوره برای ربات‌های انسان‌نماست. این اعلامیه‌ها بعد از اینکه ربات انسان‌نمای اپتیموس توسط ایلان ماسک و کمپانی تسلا توی سال 2022 معرفی شد منتشر شدن. یا مثال دیگه ربات محبوب اطلس از کمپانی باستن داینامیک که از دل چالش‌های رقابتی دارپا ساخته شده. در مورد این ربات به طور مفصل توی اپیزود 4 صحبت کردم و اگه دوست داشتید میتونید اون رو گوش بدید. برخلاف اطلس، ربات انسان‌نمای نسل دوم تسلا به نام اپتیموس جن 2 در حال توسعه هستش تا به صورت تجاری در دسترس قرار بگیره. این ربات یه ماشین همه کارو همه منظور است که توانایی ایفای نقش توی حوزه‌های مختلف رو بر عهده داره. مثلا در تولید، ساخت و ساز و مراقبت‌های بهداشتی میشه ازش استفاده کرد. این ربات قابلیت حرکت دقیق و انعطاف‌پذیر بالایی داره و دستاش از حسگر لمسی و محرک‌های سری برخوردارن که باعث بهبود مهارت‌های توی دستاش میشه. اپتیموس از شبکه‌های عصبی بهره می‌بره که ماشین‌های تسلا ازش استفاده می‌کنند و از اونجایی که این شرکت توی فناوری باتری، سنسینگ و محاسبات تولید خوبی داشته، انتظار میره که بتونه نسبت به رقبا به صورت مغروم به صرفه‌تری فعالیت کنه. مدیرعامل این شرکت یعنی ایلان ماسک گفته که وقتی نمونه اولیه عرضه بشه قیمتش فقط 20,000 دلار خواهد بود و همچنین تسلا برنامه داره که از این ربات‌های انسان نما توی صنعت خودروسازی خودش استفاده کنه که همین موضوع ممکنه باعث مقبولیت بیشتر رباتش بشه. جدول جالبی از 5 نوع ربات مشهور انسان نما یعنی مدل جدید اطلس از بوستون داینامیکس، اپتیموس از تسلا، THR3 از تویوتا، دیجیت از اجیلیتی روباتیکس و فیگر 01 از فیگر AI وجود داره که خلاصه از مشخصات اونا رو نشون میده. البته فراموش نکنیم که تمام این مقادیری که تو جدول هستن برای سال 2024 هن و در آینده ممکنه دستخوش تغییر بشن. من این جدول رو توی کانال تلگرام پادکست قرار میدم و میتونید خودتون هم ببینید و فقط اینجا یک توضیح مختصری از ویژگی اونها رو مرور میکنم. تمام این ربات هایی که اسم بردم تحت عنوان مالتی پرپس یا همه منظوره طراحی شدن. به طور میانگین قد اونها 160 سانتی متر. بیشترین درجه آزادی یا DOF رو ربات اپتیموس با 42 درجه داره و کمترین هم 28 درجه آزادی برای ربات اطلسه. بیشترین سرعت راه رفتن ربات اپتیموس با تقریبا 3 متر بر ثانیه داره و کمترین هم ربات فیگر 01 با 1.2 متر بر ثانیه. دو ربات دیجیت و فیگر 01 در حال حاضر استفاده میشن ولی در مقیاس کوچک و آزمایشگاهی. و ربات اپتیموس قرار بین سال 2024 تا 2026 وارد بازار بشه، البته اگر بلوف نباشه. ربات های تویوتا و اطلس هم تو مرحله تحقیقاتی هستن، فعلا برنامه‌ای برای تولید انبوهشون وجود نداره. خب بیاید یه مروری داشته باشیم روی آینده ربات انسان نما. فرصت بالقوه بازار برای ربات انسان نما زیاد و حتی میشه گفت در حال افزایشه. ایلان ماسک و سهامدارای این صنعت عقیده دارن که ممکنه توی دهه 2040 بیش از 100 میلیون ربات انسان نما روی کره زمین وجود داشته باشه. در گذشته ربات انسان نما رو یه جور رباتی میدیدن که قراره توی آینده به کار بیان، اما الان ما داریم این واقعیت رو لمس میکنیم و امکان کار کردن اونا توی محیط‌های متنوع هر سال به سال داره پیشرفت میکنه و بیشتر فراهم میشه. نمودار جالبی از Global X ETFS وجود داره که به خوبی سیر صعودی فروش ربات انسان نما رو نشون میده. بر اساس این نمودار از سال 2026 میشه انتظار داشت کمتر از 2 میلیون نسخه ربات انسان نما به فروش برسه و کم کم به صورت نمایی این رقم بیش از 100 میلیون ربات انسان نما توی سال 2036 میرسه. این نمودارم به عنوان یه رفرنس داخل کانال تلگرام میذارم. سرمایه گذارانی که قصد دارن توی بازار ربات انسان نما حضور پیدا کنن میتونن فرصتهایی رو توی سراسر زنجیره تامین پیدا کنن، به خصوص زمینه های مثل تولید ربات، سازنده های تراش های هوش مصنوعی، تامین کننده قطعات و مواد مرتبط از جمله مواردن. انتظار میره که نیروی کار تولیدی صنایع از 252 میلیون توی سال 2024 به 400 میلیون نفر در سال 2035 افزایش پیدا کنه. بنابراین کل بازار ربات‌های انسان نمای صنعتی تقریبا 1.75 تریلیون دلار میشه. بر اساس تخمین‌ها این مدل ربات میتونه روی 35% کارگرها تأثیر بذاره که این تأثیر بیشتر وقت‌ها به معنای ارتقای اونها واسه انجام وظایف پرمعناتر و مهم‌تره. به لطف پیشرفت تکنولوژی میشه انتظار داشت که کاربرد این ربات‌ها به سمت و سوی صنعت خدمات و کاربردهای خانگی مثل پخت و پز، باغبونی، نظافت و کارهای مدلی گرایش پیدا کنه. مارکت ربات‌های انسان نما توی این زمین هم احتمالاً به 3.10 تریلیون دلار میرسه. ضروریه که این ربات‌ها توی یه سری زمینه مثل تحرک، چابکی و پردازش سریع‌تر پیشرفت بیشتری داشته باشن. همچنین باید توی زمینه محاسبات هم دستاوردهای داشته باشن تا قابلیت پیدا کردن راه، تکمیل وظایف و البته پاسخگویی به سوالات اونا بهتر بشه. در کل وظایف خونگی و خدماتی شامل یه سری سناریوی پیچیده‌اند که نیاز به تشخیص اشیا توی سطح بالا دارن و نیاز به قابلیت‌های پیشرفته توی تحرک، مهارت و تعامل دارن. حالا در کنار اینها یک قضیه پیچیده‌تری به وجود میاد و اون هم اینه که افراد مختلف چطور با این مدل ربات‌ها ارتباط برقرار می‌کنن و بهشون پاسخ میدن که خود این موضوع میزان بالایی از سفارشی سازی نیاز داره. با وجود این موضوع خانواده و خدمات یک فرصت امیدوارکننده توی بازاره، مخصوصا به خاطر اینکه پیش بینی میشه تا سال 2050 جمعیت جهانی 60 ساله‌ها و بالاتر از اون تقریبا دو برابر و به 2 میلیارد نفر میرسه، بیش از 2 میلیارد نفر. این گروه میتونن بازار اصلی باشن که به کمک ربات‌های انسان نما برای انجام وظایف روزانه نیاز دارن. در نهایت برای افزایش دوام مالی ربات‌ها نیازه که هزینه‌های تولیدشون کم بشه تا مطمئن بشیم که ارزش نهایی اونا بالاتر از هزینه‌هایی هستش که براشون صرف شده. امروز ساخت ربات‌های انسان نما از $30,000 برای یک مدل پایه تا $150,000 برای یک مدل پیشرفته متغیره که خب نسبت به سال 2022 کاهش قابل توجهی داشته. اون موقع محدوده قیمتی چیزی بین $50,000 تا $150,000 بود. حالا اگر هزینه ها بیشتر کاهش پیدا کنن، ممکنه موانعی که برای پذیرش این ربات‌ها وجود داره کمتر بشه و باعث بشه واکنش بازار مخصوصا خانواده‌ها مثبت‌تر بشه. پیشبینی‌ها اینطور نشون میده که درست مثل خودروی شخصی، خانواده‌ها هم توی 15 سال آینده برای خرید ربات‌های انسان نمای شخصیشون از نظر مالی آماده میشن. نمودار جالب دیگه ای از گلوبال ایکس ETFs وجود داره که شباهت بین صنعت خودروسازی و ربات‌های انسان نما رو نشون میده. صنعت خودرو از روزی که اولین خودروی صنعتی توی سال 1893 فروخته شد به 17 سال زمان نیاز داشت تا در سال 1910 به فروش 1,000,000 نسخه برسه. همین قضیه هم برای ربات‌های انسان نما وجود داره و اگر مبنا رو سال 2013 و فروش اولین ربات تجاری در نظر بگیریم، بر اساس پیش‌بینی‌ها به 17 سال زمان نیاز داره تا توی سال 2030 به حداقل 1,000,000 فروش برسیم. اگر بخوایم جنبندی از بحث‌های مطرح شده در مورد ربات‌های انسان نما داشته باشیم، میشه گفت که ما در نهایت به ربات‌های شبیه به خودمون بیشتر از سایر مدل‌ها نیاز داریم، هرچند که به واسطه خیلی از ضعف‌های تکنولوژی هنوز به عملکرد ایده‌آلی برای این ربات‌ها نرسیدیم. شاید بشه گفت توی سالهای نزدیک پیش رو همچنان ربات‌های متحرک چرخدار با بازی رباتیک بهترین گزینه‌ها برای حالت خدماتی هستند، اما توسعه گام به گام ربات‌های انسان نما در دراز مدت ما رو به نقطه‌ای میرسونه که بتونیم به صورت جدی از اونها استفاده کنیم و باید ببینیم که چی میشه. خب رفقای گل، به پایان اپیزود 25 از پادکست روبوتیک رسیدیم و دم شما گرم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که محتوای این قسمت هم براتون مفید بوده باشه. تو این اپیزود سعی کردم که از جنبه‌های مختلف ربات‌های انسان نما رو مورد بررسی قرار بدم. مزایا معایبشون، دلایل ترند شدنشون، آینده‌شون و اینکه چرا اصلا ما نیاز داریم این ربات‌ها. لطفاً هر نظر، پیشنهاد یا انتقادی رو با من به اشتراک بذارید. لینک‌های ارتباطی توی کپشن موجودن. اگر دوست دارید از این پادکست حمایت کنید، لطفاً با جامعه اطرافتون، با دوستاتون، خانواده و هر کسی که می‌شناسید علاقه من به دنیای رباتیک و هوش مصنوعی هستش، لطفاً به اشتراک بذارید و اگر 1% دیگه هم دوست دارید بیشتر کمک کنید تا بتونم منم محتوای بهتری تولید کنم و تیم بزرگتری داشته باشم، میتونید که هر مبلغی براتون مقدوره رو دونیت کنید. دمتون گرم، پیشاپیش ازتون ممنونم. پاینده شاد باشید. بدرود.